استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید قرار است تیم مذاکراتی افغان برای گفتگوی مستقیم با طالبان تا فردا به دوحه سفر کند و سازمان عفو بین الملل ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری متهم کرده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتان نگام. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخطها شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید تیم مذاکراتی حکومت تا فردا به دوحه خواهد رفت. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 12 تن از طالبان در ولایت هلمند خبر می دهد و سازمان عفو بین المللی ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر پارسال متهم کرده. مشروع خبرها. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید تیم مذاکراتی حکومت تا فردا به دوحه خواهد رفت. فریدون خوازون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت که با اثرگیری رهایی زندانیان طالبان موانعی در برابر گفتگوها برداشته شده است.
هیئت مذاکره کننده و تیم تکنیکی آماده شده. آنها ممکن ناوقت امروز و یا صبح فردا به دوحه بروند و در گفتگوها سهم بگیرند. هیئت مکمل شده است.
حکومت افغانستان دیروز و یک روز پیشتر از آن رهایی زندانیان طالبان را از سر گرفت. شمار از کشورها از جمله استرالیا و فرانسه با رهایی 6 تن از این زندانیان مخالفت داشتند. طالبان شرط گذاشتند که با رهایی تمامی زندانیانشان مذاکرات را آغاز میکنند. از سوی هم شمار از کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویر 4 تن را نشر کردند که گویا کماندوهای افغان بودند و تازه از سوی طالبان رها شدند. تا اکنون منابع مستقل خبر رهایی این افراد را تایید نکردند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 12 تن از جنگجویان طالبان در ولایت هلمند خبر می‌دهد. این وزارت در خبرنامه‌ای گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی با حمایت قوای هوایی از حملات طالبان در ولسوالی‌های مارجا و ناوت جلوگیری کردند. به ادعای وزارت دفاع در ضد حمله نیروهای افغان 12 تن از جنگجویان کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. تا اکنون طالبان در این مورد تبصره نکردند. افغانستان و اوکراین سند گسترش همکاری‌های تجارتی را میان دو کشور امضا کردند. بر اساس گزارش‌ها معین وزارت تجارت و صنعت افغانستان دیروز با معاون اتاق تجارت و صنایع اوکراین دیدار کرد. در این دیدار از جانب اوکراین تعهد سپرده شد که به زودی اتاق تجارت آن کشور در کابل ایجاد خواهد شد. مقام‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گویند تعهد اوکراین در عرصه سکتور خصوصی سایر سرمایه‌گذاری‌های خارجی را هم جلب خواهد کرد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم میگوید که با سرمایه گذاری های خارجی زمینه کاری برای شماره از مردم مساعد خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. سازمان عفو بین المللی ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر پارسال متهم کرده. این سازمان امروز در گزارش گفت که حتی کودکان 10 ساله سوی رژیم ایران سرکوب شدند. در ادامه آمده که در اعتراض های پارسال در ایران حداقل 304 تن کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند. سازمان عفو بین المللی گزارشش را پس از گفتگو با 60 تن از اعضای خانواده قربانیان در جریان تظاهرات نشر کرده. اعتراض های پارسال پس از افزایش نرخ نفت از تهران آغاز شد و سپس به حدود 100 شهر و شهرک گسترش یافت. سازمان عفو بین المللی میگوید که پلیس، استخبارات، اردو و مقام های زندان در ایران در برابر تظاهر کننده ها از خشونت جدی کار گرفتند و در برخی موارد آنها را مورد شکنجه هم قرار دادند. تهران تا اکنون در مورد این گزارش سازمان عفو بین المللی واکنش نشان نداده است. اعتراض های ضد حکومتی با حضور شمار از زنان در منسک پایتخت بلاروس راه اندازی شد. بر اساس گزارش ها صدها زن در میدان آزادی منسک به اعتراض صلح‌آمیز و حتی آوازخوانی و رقص پرداختند. نیروهای امنیتی هیچ گونه مداخله نکردند، اما آن سو شمار از محصلان پوانتون ها که در اعتراض به نتیجه انتخابات 9 اگست به جاده ها ریختند از سوی پلیس بازداشت شدند. تظاهر کننده ها یک شعار دارند: رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو باید کنار رود و انتخابات دوباره برگزار شود. اما لوکاشینکو میگوید که از قدرت کنار نخواهد رفت، زیرا بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات بلاروس او بیش از 80% رأی گرفته. سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب الکساندر لوکاشینکو در انتخابات میگوید که در انتخابات تقلب خیلی گسترده صورت گرفته. و رئیس جمهور امریکا از شهر کینوشای ایالت ویسکانسن بازدید کرد. این شهر در چند روز گذشته شاهد اعتراض‌های خشونت‌آمیز به دنبال حمله خونین بر یک مرد آفریقایی تبار بود. سفر دونالد ترامپ به این شهر در حال صورت گرفت که مقام‌های محلی دموکرات از وی خواستند روی سفرش دوباره فکر کند. شهر کینوشا پس از آن شاهد اعتراض‌های خشونت‌آمیز و غارت دکان‌ها بود که یک مرد سیاه‌پوست به نام جیکوب بلیک در 23 اگست هدف تیراندازی پلیس قرار گرفت. 7 گلوله به بدن وی اصابت کرد و او را فلج ساخت. ترامپ در جریان دیدارش از شهر کینوشا با سپاسگزاری از پلیس و گارد ملی همدردیش را با کسان ابراز کرد که در تیراندازی نیروهای امنیتی آسیب دیدند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. آنچی را در ادامه از استودیوی P1 میشنوید. قرار است تا فردا تیم مذاکراتی افغان به دوحه سفر کند. این را فریدون خزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، امروز گفت.
اسیران و زندانیان و تبادله شروع شده، دیر جر بده بهیر پایت ورسی، ممکن تر سبب بر سفر بود.
در رابطه به شدت گرفتن تلاش های صلح و چالش های بر سر روی این روند با یک تحلیلگر امور سیاسی هم صحبت خواهیم کرد. در ادامه روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم و در مسائل جهان در مورد سازمان عفو بین الملل میشنوید که ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر پارسال متهم کرده. و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر میشود. در برنامه امروز
رفتن به جمع‌آوری تریاک کار اشتباس، اجازه نتن که اولادشان در تو جاها به خاطر پیدا کردن 5 قران اینا را مصروف کار کنن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمونید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی P1 خوش آمدید میگویم. تا روشن در بخش و تخنیک دهی برنامه مرم کری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید قرار است تا فردا تیم مذاکراتی افغان به دوحه سفر کند. این را فریدون خزون، سخنگوی این شورا، امروز در صحبت به رادیو آزادی گفت. از سوی دیگر گروه طالبان گفتند تا زمان به مذاکرات بین افغانان حاضر نمی شوند که روند رهایی زندانی های باقی مانده این گروه تکمیل نشده. همکارم جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر داره و امین اکنون از استودیوی کابل رادیو آزادی وصل است. حسنزاده صاحب سلام به شما. نخست ایره بگوین که شورای عالی مصالحه بیشتر در رابطه با آغاز گفتگوهای بین افغانان و سفر تیم مذاکراتی افغان به دوحه به رادیو آزادی چی گفت؟
بله سلام خدمت شما. بله، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از آغاز اتخاذ آمادگی ها برای گفتگوهای بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان خبر داد و این شورا امروز به رادیو آزادی گفت هیئت مذاکره کننده افغان کاملا آماده است و قرار است تا فردا به دوحه سفر کنه. فریدون خوازون، سخنگوی شورا، امروز به رادیو آزادی همچنان گفت به زودی روند تبادل زندانیان نیز به پایان میرسه.
لپاره در افغانستان اسلامی جمهوریت کاملا چمتو دهی؟
آمادگی ها برای مذاکرات بین الافغانی گرفته شده است. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان هم آماده است. مانی از میان برداشته شده است. روند تبادله زندانیان آغاز شده و به زودی به پایان می رسد و زمانی که این پروسه به پایان رسید مذاکرات بین الافغانی آغاز می گردد و ممکن هیئت هم تا فردا به قطر سفر کند. اما یک منبع حکومتی به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که روند تبادله زندانیان امروز کاملا به پایان میرسه. این در حال است که حکومت افغانستان تا کنون از میان 320 زندانی باقی مانده طالب در دو روز اخیر شماری از اونا را از محبس پلچرخی آزاد کرده و به تازگی امروز نیز 8 زندانی طالب از محبس ولایت کندهار آزاد شد. این را البته دفتر مطبوعاتی ولایت کندهار گفته. تلاش کردیم در مورد زندانیان آزاد شده طالب و ای که امروز به چه تعداد دیگر آزاد میشن از دفتر شورای امنیت افغانستان معلومات بگیریم، اما تا هنوز اونا با ما در چیز نگفتند و تماس ما را پاسخ ندادند. بله
اسنزاده صاحب، آیا طالبان در این مورد تا هنوز واکنش نشان دادن و از آمادگی ها برای آغاز گفتگوهای بین افغانان چیز گفتند؟
خب قسمی که همونطور بیشتر گفتم تو هنوز شورای امنیت ملی به تماس های ما پاسخ نداده. طالبان هم در این مورد در مورد رهایی کماندوها و پیلوتای افغان که حکومت افغانستان خواستار رهایی از اونها شده تا هنوز پاسخ بر ما ارائه نکردند و منتظر از این هستیم که پاسخ از طرف طالبان هم داشته باشیم. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو گفته است که تا زمانی که به مذاکرات بین الافغانی حاضر نمیشند که تمام زندانیان آزاد نشده باشه. بله
بسیار زیاد تشکر از شما. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که گفت شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته قرار است تا فردا تیم مذاکراتی افغان به دوحه سفر کند تا گفتگوهای مستقیم را با گروه طالبان آغاز کنند. در این مورد تحلیل میکنیم نجیب محمود استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی را با خود در یک تماس تلفنی دارم. و محمود صاحب به شما نخست سلام. اقدامات که حکومت او را شدت داده در زمینه آغاز گفتگوهای صلح چقدر میتونه که برای این روند زمینه ساز ثابت شود به نظر شما؟
تشکر، هر سلام دارم. خب بدون شک هر اقدامی که برای پروسه صلح و مصالحه از طرف هر جنای سیاسی صورت بگیره این قابل قدر است. افغانستان یک کشور است که 14 جنگ تجربه کرده، پس تلاش هایی که صورت میگیره زمینه صلح را حتما مساعد میکنه. خب بدون شک مذاکره، تفاهم، چنه زدن روزهای دشوار را خواهد داشت. این نمیشه یک شبه شما به صلح برسید. باید طرف هایی که با هم تخاصم دارن روی بعض مسائل کلیدی و تفاهم برسن. شاید یک پروسه طولانی باشه، انتظار از این نمیره که زود اینا با هم تفاهم بکنن. شاید روزهای دشوار را هم تیم طالبا و هم تیم دولت خواهد داشت را تا روی مسائل بعد از این که اینا به تفاهم میرسن و چی کارهای را باید انجام بدن خواهند داشت. پس دشواری های خواهد داره. همه اقدام تحت هر شرایط جلو جنگ میگیره، جلو دفاعیت امسایه ها را میگیره و ما میریم به سمت صلح.
محمود صاحب، آیا رهایی زندانی های باقی مانده از سوی حکومت افغانستان، زندانی های گروه طالبان و همچنان زندانی های کماندویی که حکومت افغانستان از طالبان رهایی از او را تقاضا کرده، خاتمه موانع بر سر رای مذاکرات خواهد بود یا بدون رهایی زندانی ها هم برخی موانع چالش برانگیز در این راستا وجود داره؟
خب البته فکر میکنیم یکی از موضوعاتی که هر دو طرف او تاکید کرد زندانی هایی که اسیر بودن اینا باید زود آزاد شون و تا امو یک اعتماد میان طرفین ایجاد شود. اما هست که چالش ها زمان صورت میگیره که اینا سر میز مذاکره میشینن و مطالبات خواسته های یک دیگر را میکنن. هجندایی که مطرح بشه تا چی اندازه برای هر طرف قابل هضم است. حکومت جمهوریت باشه، حکومت اماراتی باشه، قانون اساسی باید تعدیل بکنه، مجلسین باید باقی بمونه، میزان روابط ما با کدام سمت باشه، در موضوعات اجتماعی، آزادی مطبوعات، حقوق زنها و غیره مسائلی که مطرح است چقدر اینا با هم به تفاهم رسیدن. من فکر میکنم اجنده های بسیار گنده و درش در اوج وجود داره، تا اینکه ما فکر بکنیم که این دو موردی که رهایی زندانیات هیچ چالش برانگیز است، شاید اینا با هم ببینن و پس یا پیش اینا که دیگر خواهند دید، برای که اینا اگر قرار است با تعهدی که در سطح بین المللی دادن که ما با هم مذاکره میکنیم و برای صلح فکر میکنیم، حس جنجال ها اوج آغاز خواهد شد.
شما
فراموش نکنیم که فشارهای منطقوی هم وجود داره، به خاطر از اینکه هند، پاکستان، ایران، ترکیه و کشورهای بزرگ دیگر اینا در مسائل افغانستان اهداف را تعقیب میکنن و شاید فشارها از اونا غیر مستقیم روی اجندای مذاکرات تاثیرگذار باشه.
شما از اجندای مذاکرات یک اجندای درشت یادآور شدین. در صورتی که مذاکرات بین افغان ها آغاز میشه در یک دو روز دیگر، اولویت به کدام موضوع داده شود به نظر شما از هم اولتر؟
خود دکی کوتاه مدت است که در آزمودت هجالتا کار که صورت میگیره باید خشونت ها کاهش پیدا بکنن و از آتش بس به وجود بیاد. هر اقل تا زمانی که مذاکرات سرنوشتش مشخص میشه، هر طرف به جنگ نپردازن و بگذارن که یک مقدار آرامی در سطح کشور وجود داشته باشه و خوشبینی به سالها را بیشتر بکنن و در درازمدت همون چرزنی هایست که روی می صورت میگیره که چی باید بکنن. من فکر نکنم که هم دولت و هم طالبا روی خوابگاه اساسی که تاکید میکنن و 100% تاکید میکنن به او باید برسن. باید اینا یک رای میانه و یک رای را پیدا بکنن که برای هر طرف قابل قبول باشه. در غیر حال اگر تاکید بیش از حد روی خوابگاه اساسی که جمهوریت و یا امارت است زیاد صورت بگیره و سایر فروحاتی که وجود داره، فکر کنم که ما به بنبست میرسیم. ما فراموش نکنیم اگر این بار بحث مذاکرات به ناکامی میانجامه، ولو که برای چند هفته باشه، جنگ ها خیلی شدید خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر. نجیب محمود، استاد پنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شمایی که صدای ما را همین اکنون از رادیو آزادی میشنوین، چی نظر دارین در صورتی که مذاکرات بین افغان ها در یک یا دو روز دیگر آغاز شود، اولویت به کدام موضوعات به نظر شما داده شود بهتر خواهد بود؟ پیام هایتان را، پاسخ هایتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان بفرستید. نظریات شما را رادیو آزادی نشر خواهد کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم آرزو قیاسی.
پس از اظهار علاقه بخش خصوصی اوکراین به سرمایه گذاری در افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که توسعه روابط تجارتی افغانستان با دیگر کشورها میتواند فرصت های خوب سرمایه گذاری را در کشور فراهم کند. یونس مومن، معاون این اتاق، در صحبت با رادیو زدی در مورد گفت:
مورد فرهنگ هم لکن که در افغانستان افغانستان تا تجارت داخلی زمین لپاره ډیر مهم دی او موږ وجه تجارت دیوالی چې د اوکراین سره هم زمین تجارت په شتو ده شروع شي.
این در حالی است که جواد دبیر، مسئول روابط عمومی وزارت صنعت و تجارت، میگوید معاون اتاق تجارت اوکراین در دیدار با سرپرست این وزارت گفته که میخواهد فرصت های سرمایه گذاری و حجم تجارت بین دو کشور افزایش یابد. معاون اتاق تجارت اوکراین همچنین گفته که در نظر دارد تا خانه تجارت اوکراین به همین منظور در کابل ایجاد کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان همچنین گفت که افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور باعث می شود تا فرصت های شغلی را در کشور افزایش دهد. قرار است در آینده نزدیک کار عملی پروژه تاپی آغاز شود. وحیدالله توحیدی، سخنگوی در افغانستان، برشنا شرکت و رادیو آزادی گفت که کار عملی این پروژه از ولایت هرات آغاز می شود. و افزود که رئیس برشنا شرکت در دیدار با رئیس این پروژه و سفیر ترکمنستان در کابل روی روند کار پروژه تاپی و اهمیت آن صحبت کردند. آقای توحیدی همچنین افزود که افغانستان از گاز این پروژه برای تولید انرژی برق هم استفاده خواهد کرد. خط لوله گاز تاپی با ظرفیت انتقال 33 میلیارد متر مکعب گاز حدود 1814 کیلومتر طول دارد که پس از گذشتن از 147 کیلومتر از خاک ترکمنستان، 816 کیلومتر آن از ولایت های هرات، فرار، نیمروز، هلمند و کندهار می‌گذرد. این هم نرخ شماره از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 85 پول، 1 یورو 80 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 460 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که سازمان عفو بین الملل ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر سال گذشته متهم کرده. این سازمان امروز در گزارش گفت که حتی کودکان 10 ساله از سوی رژیم ایران سرکوب شدند. در ادامه گفته شده که در اعتراض های سال گذشته در ایران حداقل 304 تن کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند. همکارم نسیم شفق جزئیات بیشتر داره.
سازمان عفو بین الملل گزارش خود را با عنوان سرکوب بشریت پخش کرده و در آن جنایت های ضد بشری در ایران در ماه نوامبر سال 2019 میلادی و پس از آن را بررسی کرده است. در گزارش آمده که در ویدیوهای ضبط شده در جریان تظاهرات ضد رژیم در ماه نوامبر سال 2019 دیده می شود که نیروهای امنیتی ایران مظاهرچیان را به گونه عمدی می کشند و یا زخمی می کنند. پخش این ویدیوها سر و صداهای زیادی را در سطح جهان در پی داشت. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود نوشته که حتی کودکان 10 ساله نیز در جمع قربانیان بودند. بر اساس گزارش این سازمان مظاهرچیان و حتی افرادی که در نزدیکی محل تظاهرات حضور داشتند نیز بازداشت شدند. در گزارش این سازمان آمده که زخمی های تظاهرات در بیمارستان ها مدافعان حقوق بشر که در تلاش رعایت حقوق مظاهرچیان بودند، نماینده های گروه های اقلیت، روزنامه‌نگاران و حتی افرادی که در مراسم تشییع جنازه و فاتحه خوانی عزیزان خود گرد هم آمده بودند گرفتار شدند. عفو بین الملل نوشته است که ماموران اطلاعاتی و نیروهای امنیتی ایران در هماهنگی با مسئولان محابس، قاضی ها و سارنبالان مرتکب یک رشته تخلف حقوق بشری شدند. در گزارش تازه این سازمان گفته شده که زندانیان با اعمال زور و فشار مجبور به اقرار شده اند و برای آنها گفته شده که اگر اعتراف نکنند اعدام خواهند شد. همچنان زندانیان واتربورد یا با آب شکنجه شدند، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند، مجبور به استفاده از مواد کیمیاوی شدند و از دارو و درمان محروم شدند. دینا التهاوی معاون بخش خاورمیانه و افریقای شمالی سازمان عفو بین الملل گفته که ویدیوهای پخش شده از جریان تظاهرات در ایران جهانیان را تکان داده است. اما خانم التهاوی گفته که برخورد ظالمانه مقامهای ایرانی با مظاهرچیان و اعضای خانواده های آنها در زندانها از دید مردم جهان پنهان مانده است. سال گذشته شهروندان ایران در تهران و شهرهای بزرگ این کشور در ابتدا به خاطر افزایش بهای تیل دست به تظاهرات زدند که بعداً این تظاهرات رنگ ضد رژیم ایران را اختیار کرد و مردم شعارهای ضد آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران را سر دادند.
در گزارش نسیم شفق شنیدید که سازمان عفو بین الملل ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر پارسال متهم کرده. سازمان عفو بین الملل گزارشش را پس از گفتگو با 60 تن از اعضای خانواده قربانیان تظاهرات نشر کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه کاروان زهر نشر میشه. اما اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکار مارزو غیاسی مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه ویسا در سر مقالش نوشته که هیئت مذاکره کننده برای رفتن به قطر با آغاز مذاکرات با طالبان آمادگی میگیرد. به نوشته روزنامه روند رهایی زندانیان نیز از سه‌شنبه شب دوباره از سر گرفته شد و با باور نویسنده این روند تا پایان هفته جاری تکمیل خواهد شد. نویسنده معتقد است که اگر همه موضوعات درست و پیش برود ممکن هیئت مذاکره کننده حکومت روز پنجشنبه و یا هم در شروع هفته آینده به قطر برود. با باور ویسا در این مرحله دو نکته بسیار مهم است: که هر دو تیم مذاکره کننده با آن باید توجه کنند. نخستین که بنوشته روزنامه هیئت های مذاکراتی باید متوجه باشند که اگر هر دو از آدرس های جداگانه تعیین شدند، اما در نهایت هر دو طرف افغان و ملت یک کشور به نام افغانستان هستند. و نکته دوم به نقل از ویسا مدیریت وضعیت پس از توافق صلح است، چون به باور نویسنده ممکن پس از آن ایده از طالبانی که ناراضی و خواهان ادامه جنگند به تشویق خارجیان دوباره سر بلند کنند. روزنامه 8 صبح در سر مقالش با عنوان برای آغاز مذاکرات میان افغانی تلاش ها سرعت یافته نوشته که هرچند درباره آغاز مذاکرات میان افغانان حکومت افغانستان حرفای متضادی میزند، اما دیده می شود که تلاش های بین المللی برای آغاز این مذاکرات شدت یافتند. روزنامه در ادامه افزوده که هفته پیش دو موضوع متفاوت از دو نهاد حکومت افغانستان درباره شروع مذاکرات بیان شد. یکی این که وزارت خارجه از شروع زود هنگام گفتگوها و رفع موانع سخن گفت، اما سخنگویان مشاور امنیتی ملی و ارگ در صحبت‌های جداگانه روی پیش شرط حکومت افغانستان مبنی بر رهایی کماندوها تاکید کردند. روزنامه به اساس معلومات خود نوشته که هرچند هنوز خبر رسمی از جانب حکومت در این زمینه نشر نشده است، اما گفته می شود حکومت افغانستان شماره دیگری از زندانیان طالبان را آزاد کرده است. نویسنده با اظهار خوشبینی در پایان مطلبش نوشته، طوری که دیده می شود بن‌بست شکسته است و ما باید به زودی شاهد روشن شدن زمان شروع مذاکرات میان افغانان باشیم. و روزنامه آرمان ملی در سر مقالش نوشته که مشاور شورای امنیت آمریکا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی بر آغاز بی‌درنگ گفتگوهای میان افغانان تاکید کرده است. نویسنده به نقل از برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته که مشاور شورای امنیت ملی آمریکا از آقای غنی خواسته است که در کار شورای ملی مصالحت دخالت نکند و به عبدالله عبدالله اجازه بدهد که کار شورای مصالحه را خودش بدون دخالت و فرمان به پیش ببرد، اما این خبر از سوی منابع مستقل تا اکنون تایید نشده است. آرمان ملی نوشته که پس از فرمان آقای غنی در مورد ترکیب اعضای شورای عالی مصالحه ملی، باز هم اختلاف ها میان رهبران سیاسی نمایان شدند و این شخصیت ها یکی پی دیگر از عضویت شورای مصالحه ملی شانه خالی کردند. نویسنده تاکید کرده که با در نظر داشت این اختلافات، آمریکا مجبور شد که یک بار دیگر رهبران افغانستان را نصیحت پدرانه کند.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت بدخشان ولسوالی کشم، برادر عزیز، اینمی کمکایی که به عنوان دسترخوان ملی پخش کردن و عملا این کلی برای غریب و غروب و فقیر نرسیده. در یک مسجد 80-90 نفر نمازخوان و فامیل است، برای 6 نفر یا 7 نفر یک بوجگندم و یک سردال دادن. دیگر در این مسجد نفاق است، شقاق است، بلیاز خدمت کمکی ضرور است. دیگر همین را خواهش میکرین که با مسئولان امور چه کنین. خدا حافظ.
پشتون قهرمان هستم از ولایت پروان ولسوالی سیاوگرد قربان در قزاقستان. ما نمیفهمم که ما ملت از این حکومت نیستیم، ما از افغانستان نیستیم. زندگی به ما نماندار نداره که داشتیم، دغمنانه که داشتیم از دان ما طوفان شد. هیچ کاری به ما نکنه، هیچ کاری به ما نکنه، پلای ما را برده، رای ما را برده. اما قرار نیست که ما تا به ولسوالی خدا بریم، تا همی بازار سیاوگرد بریم، به خدا که هیچ کس طرف ما توجه داشته باشه. زمینای ما کل زیر سیل شده، باغ ما، خانه ما، زندگی ما، روز ما، روزگار مرزی ما رو کس نمیشنوه. صدای ما را راجع آزادی به مقامات بالا برسان. ما دیگه خوارسی نداریم که صدای ما را بشنه و عریضه ما را گوش کنه. خدا حافظ.
فارغ از لبین هستم، از ولایت شریفه ولسوالی سیستان. یک تن از معلمین عزیز مکتب متوسطه ذکور صفات، معلمین مکتب متوسطه ذکور صفات، معلمین عزیز هستم. از طریق دولت معاش برایشان اولا نشده. از شما خواهش مندیم که یعنی اصولات ما را مقامات بالا برسن. السلام، خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکری پیام هایی بود که در تلفن های پیامگیر رادیو آزادی نشر شدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
حافظ السعد شجاع از بغلان نوشته از جانب درگیر می خواهم صلح کنند. دین محمد قریشی از فاریاب نوشته ما خواهان برقراری صلح از همه اول تر هستیم. هدایت الله متیار از لغمان پیام فرستاده و نوشته از همه اولتر باید در گفتگوهای صلح آتش بس برقرار شوه و رویان صحبت شوه. عبدالستار آخوندزاده از بالا مرغاب نوشته حتی اگر زندانی های طالبان هم رها شوند فکر نکنم صلح برقرار شود. فضل کریم درویش از اریوبزازه پکتیا پیام فرستاده و نوشته پاکستان از گروه های داعش و طالبان حمایت می کند و هیچ وقت خواهان برقراری صلح در افغانستان نیست. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته سیلاب ها قریه درویش این ولایت را خسارمند ساخته، مردم بی سرپناه شده، حکومت باید توجه جدی نماید. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه های خود نشر می کنه. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل